درس مختصر جلسه 69 شب دوشنبه 11/11/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. به تأولن متعلق به اسناده و معنى التأول تطلب ما يحول إليه من الحقيقة أو الموضع الذي يحول إليه من العقل وحاصله أن ينسب قرينة صارفة عن أن يكون المجاز صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له. خب تعریف مجاز عقلی اینگونه بود: و هو اسناد الفعل او معنا او ما فی معناه و الى ملابس له غیر ما هو له به تأولن. حالا ببینیم این به تأولن در ترکیب متعلق چه باشه و مراد از تأول چیست. میگه این به تأول در ترکیب نحوی جار مجرور است، متعلق است به اون اسنادی. اسناد با تأول، اسناد فعل یا معنای فعل، الا ملابس له غیر ما هو له، این اسناد الا غیر ما هو له هم بایستی با تأول باشه. مراد از تأول در اینجا نسب قرینه است بر اینکه این اسناد مجاز عقلی است. من متکلم این مسند الیه را ما هو له نمیدانم و این مسند را که به او نسبت میدهم این اسناد من مجاز عقلی است. تأول معنیش اصل تأول طلب ما یحول الیه. آخه مجاز عقلی خودش اصل نیست، در واقع یک فرعیه، یک اصلی پشت سر او وجود داره. به خاطر اون اصل این صورت گرفته، ولذا هر مجاز عقلی یک پشتوانه ای داره که این از اون ناشی شده و به او برمیگردد. هر مجاز عقلی اینجوریه. تأول یعنی متکلم طلب کند اون ما یعول و الیه مجاز عقلی را، اون پشتوانه ای را که این مجاز عقلی به او برمیگردد، او را طلب کنه. تأول مصدر از باب تفعل، طلب رجوع. مجاز عقلی رجوع میکند به پشتوانه خودش. او اصل است، این فرق اونه. او بوده این هست، او نبود این نبود. ولذا متکلم در کاربرد مجاز عقلی بایستی طالب او باشه، ناظر به او باشه، اون به عنوان اصل فرض کنن. ولذا میگه تأول معنای اصلیش طلب ما یعول و الیه مجاز عقلیست. طلب اون هم کنایه است از این که متکلم قرینه نصب کنه بر این که این اسنادی که من دادم این مجاز عقلیه، این اصل نیست، این فرع، این تابع یک پشتوانه. معنای تأول پس نتیجتا این شد، لغویش طلب رجوع. طلب ما یعول الی، طلب اون چیزی که این مجاز به او برمیگرده از اون ناشی شده، اون هم به این انجام میگیرد که قرینه بر مجازیت نصب کند. پس خلاصه تأول نصب قرینه بر مجازیت، یعنی تأول به عبارت اخرى کنایه است از این که متکلم باید قرینه نصب کند بر این که این اسناد مجاز عقلی است و به چیز دیگری برمیگردد. این خلاصه معنای تأول.
پشتوانه چیه؟ پشتوانه
یه حقیقتی داره. حالا پشتوانه چیه؟ پشتوانه را همین توضیح میدیم که چه باشه. به تأول متعلق است به اون اسنادهی و معنای لغوی تأول تطلب و ما یعول و الی، طلب کردن و جستجو کردن و اون چیزیست که این اسناد به او برمیگردد، همون پشتوانه. طلب اون چیزیست که یعول و اسناد به سوی او. حالا اون پشتوانه چیه؟ احد الامرینه، یک حقیقت، یعنی حقیقت عقلیه، دو الموضع الذی یعول الیه من العقل. پشتوانه گاهی دومی است، اصل گاهی دومی است. دومی چه باشد؟ اون جایی که این اسناد به او برمیگردد به حکم عقل، این اسناد به او برمیگردد به حکم عقل. این ترجمه که این ترجمه همین مقدار کردم که این روشن نشد چیه، این حاصله را تمام بکنم دوباره برگردم سراغ این من الحقیقه اول موضع الذی یعول الیه من العقل. و حاصل اون تأول این است نصب کند متکلم قرینه ای که بگرداند، صارفه یعنی گرداننده، قرینه ای که گرداننده باشد از این که اسناد به ماهو لهش باشه، یعنی قرینه بیاد بگد این اسنادی که صورت گرفته در این کلام به ماهو لهش نیست، به غیر ماهو لهه، نصب کند قرینه ای که گرداننده باشد از این که اسناد به ماهو لهش بشه، یعنی بگد اسناد در اینجا به غیر ما هو له، نه به ما هو له. اسناد الی غیر ما هو له هم گفتیم یعنی مجاز دیگر. خب اینجا که تمام شد برگردید به اون من الحقیقه اول موضع الذی یعول الیه من العقل. اینجا رو خوب با دقت گوش بکنید. اون صفحه 61 این کتابم میاد که دیشب هم عرض کردیم رفقا به اونجا هم یک نگاهی بکنن، حالا نگاه کرده باشن یا نکرده باشن مطلبش عرض میکنیم، خلاصه این مطلب هم میکنیم. اینجا یه مثال از مجاز عقلی برای شما بزنیم. این مثال بالایی، حالا انبت الربیع البغله را شخص مؤمن بگن. شخص مؤمن عقیده دارد به این که انبات مال خداست نه مال ربیع باشد. ربیع را ما هو له انبت، یعنی فاعل واقعی انبت نمی داند، الله را فاعل حقیقی انبت می داند. ربیع را حالا یا ظرف زمان برای انبته میدانه یا وسیله و سبب با این فرق. پس این الربی به نظر گوینده ما هو له نیست، ملابس هست برای انبته، ما هو له نیست، ما هو لهش الله. لذا در این مثال متکلم که شخص مؤمن باشه برداشته انبته را نسبت به ربی داده، اسناد انبته به ربی، ربی غیر ما هو له است عند المتکلم فی الظاهر و این اسناد می شود مجاز عقلی. این انبتر ربی و البغله اصل انبات وجود داره اینجا، یعنی واقعا خداوند گیاه را رویانده و انباتی صورت گرفته. و این انبته در اینجا یک فاعل واقعی هم دارد که خداوند باشه. اگر متکلم بردارد انبته را به الله نسبت بده، این اسناد انبته به چیز الله میشد حقیقت عقلیه. اگر بردارد به الربی نسبت بدهد که داده، این اسناد میشود مجاز عقلی. پس در این مجاز عقلی ما حقیقت عقلیه وجود دارد. منظور از وجود حقیقت عقلیه این است که انبته‌ای که در خارج واقع شده یک فاعل واقعی وجود دارد که اگر متکلم انبته را به او اسناد بدهد، اسناد انبته به او حقیقت عقلیه در میاد، حقیقت عقلیه در میاد. منظور از این که میگیم مجاز عقلی دارای حقیقت عقلیه باشد اینه: متکلم کلامی گفته، این کلام مجاز عقلی است، اسناد در او مجاز عقلی است، مسند در اونجا تحقق یافته و یک ماه و له واقعی دارد اون مسند، که اگر متکلم یا کس دیگه پاشد این مسند را به اون ماه و له واقعی و مسند علیه واقعی نسبت بدهد، حقیقت عقلیه در میاد. اینجا میگیم بله، این مجاز عقلیه دارای حقیقت عقلیه هست، یا است بگید. حالا اختلاف است در این که آیا هر مجاز عقلی لازم دارد حقیقت عقلیه را، یا می شود مجاز عقلی داشته باشیم حقیقت عقلیه نداشته باشه. اختلاف. مصنف فخر رازی سکاکی اینا آمدن گفتن هر حق مجاز عقلی حقیقت عقلیه می خواد. مجاز عقلی بدون حقیقت عقلیه ما نداریم. حرف اونایی دید. عبدالقاهر جرجانی آمده میگه نخیر، ممکنه حقیقت عقلیه من، ممکنه مجاز عقلی من حقیقت عقلیه داشته باشد و ممکنه حقیقت عقلیه نداشته باشد. هر مجاز عقلی حقیقت عقلیه میخواد؟ نخیر، این نیست. ممکن داشته باشد، ممکن نداشته باشد. مثل چی؟ داشته باشد این انبتر ربی و البغله را، مثال میزنن، در صورتی که گوینده این مؤمن باشد، مجاز عقلی حقیقت عقلیه دارد. و اما ببینیم مجاز عقلی داشته باشیم که حقیقت عقلیه نداشته باشد مثل چی؟ عبدالقاهر قبول کرده قائل، ولی اونها قبول ندارن، حتی مصنف هم قبول نداره. مثال: اقدمنی بلدک حق لی علا زید. تو ساکن تهران، زید ساکن قومه، از زید طلب داشتی، اونم آمدی طلبت بگیری، آمدی طلبت بگیری، از قم از تهران پا شدی آمدی قم برای اینکه طلبت از زید بگیری. اینجاست که وقتی که میرسی به من که مثلا در قم هستم، میگی اقدمنی بلدک حق لی علی زید، آورد مرا به شهر تو که قم باشه. چی آورد مرا؟ اون حقی که برای من بود به گردن زید. اون طلب مرا از تهران به قم آورد، اقدمنی آورد مرا، بلده که به شهر تو که قم باشه. حقی که برای من بود بر زید، طلبی که از او داشتن، او مرا به اینجا کشند آورد. اینه میگیم چون اینه همه میگن مجاز عقلی است، همه میگن این مجاز عقلی است. اینجا ببینیم آیا این حقیقت عقلیه دارد ندارد، چطوری است. عبدالقاهر در اینجا میگه این مجاز عقلی است که حقیقت عقلیه ندارد. چطور؟ میگه مسند ما در این کلام چه باشد؟ اقدمنی، اقدمه فعل یا مفعولون بهشه، حقون فاعل. مسند اقدمه، مسندون الی حق. اسناد اقدمه به حق مجاز عقلی است. عبدالقاهر میگه این حقیقت عقلیه نداره، یعنی اقدمه در واقع یک فاعلی داشته باشه. حق که فاعل واقعی اقدمه نیست، حق فاعل حقیقی اقدمه نیست. یعنی حق نگرفته دست شما رو سوار ماشین کنه و بیاره اینجا. آوردن این است که کسی رو مثلا بازور بگیرد بیاره یا سوار ماشین کنه بیاره، طوری دیگه آوردن یه مسئله ایست غیر از آمدنه. حق اینجوریست که واقعا تو رو برداشته از تهران به قم آورد. لذا اسناد اقدمه به حق مجاز عقلی، یعنی ما هو وله واقعی اقدمه این حق نیست. عبدالقاهر میگه این مجاز عقلی حقیقت عقلیه نداره. چطور نداره؟ عبدالقاهر میگه به این که اصلا در مجاز عقلی اگر اون مسند واقعا تحقق یافته باشد در خارج خودش، اون گونه از مجاز عقلی حقیقت عقلیه میخواد. ولی اگر چنانچه در مجاز عقلی خود اون مسند امر اعتباری باشد، واقعیت دار نباشد، واقع نشده باشد، یعنی چیزی که واقع نشده، فعلی که واقع نشده، فاعل میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد دیگه. فعلی که صورت میگیره فاعل میخواد که اون فعل ایجاد کنه، فعلی که صورت نگیره فاعل نمیخواد. عبدالقاهر میگه در مجاز عقلی گاهی اوقات اون فعل اون مسند انجام گرفته، اینجا ما هو وله واقعی میخواد و مجاز عقلی من اونجا حقیقت عقلیه داره. ولی بعض جاها در مجاز عقلی اون مسند واقعیت پیدا نکرده، در خارج تحقق نیافته، امر اعتباریه. اینجا چون امر اعتباریست و واقعیت پیدا نکرده، پس ما هو وله ندارد و نمیخواهد، ندارد و نمیخواهد. فعلی که واقع نمیشه فاعل نمیخواهد. اینجا میگه اقدمه اصلا وجود نداره، اقدمه وجود نداره، آوردن این نیست. میگی آورد مرا، ولی در واقع آوردنی وجود نداشته. اون چه که هست آمدنه. تو خودت پا شدی از تهران آمدی به قم برای اینکه طلبتی بگیری، نه اینکه اون هفت دست تو را گرفت و از تهران کشان کشان آورد. پس اون که گفته ای آوردن، آوردن اگر واقعیت داشت ما هو وله میخواست تو حقیقت عقلیه برش درست میشد، ولی آوردنی وجود نداره و لذا در واقع فاعلم نداره تو فاعلم نمیخواد. پس اینجا اقدمه امر اعتباریه نه امر واقعی باشه. امر اعتباری باشد واقعیت نداره تو و نیازی به ما هو وله نداره و ندارد. این اقدمانی مجاز و نقلی و لیس له حقیقتون عقلیه. بعد میگیم خب پس متکلم به چه حساب میگرد؟ اگر هیچی نیست به چه مناسبت میگرد عقد منی؟ همینجوری دنگش گرفته علکی عرض بزنه دروغ بگه. عبدالقاهر میگد به این که در اینجا در گفتن میگد اقدمنی بلده که حق لی علا فلان، اقدامم واقعیت نداره، در این حال این کلامم کلام کذبیم نیست. متکلم به چه حساب گفته؟ این مال این است که متکلم خودش پا شده از تهران آمده بخون، اونی که وجود داره آمدن نه آوردن، چون آمدنی بوده به این خاطر متکلم پاشد گفت اقدمنی آورد مرا. اگر آمدنی نبود اقدمنی هم گفته نمی شد، متکلم نمی گفت. پس اقدمه خودش صورت نگرفته ولی یک چیز دیگری صورت گرفته که او اصله. به اون لحاظ متکلم پا می شد میگه اقدمنی بلده که حق لی علا فلان، اونی که واقعیت داره و صورت گرفته چیه؟ آمدن. قدم تو بلدک لعجل حقی علازید، آمدم من، اونی که واقعیت داره آمدنه. اصل این بود که اینجور بگر قدم تو بلدک لعجل حق لی علازید، آمدم به شهر تو به خاطر اون حقی که برزید داشتم، طلبی که از زید داشتم، این طلب من سبب شد من خودم پاشم بیام بخون. اصلا قضیه اینه، این اگر میگفت این حقیقت عقلیه بود، ولی چون این بوده متکلم با بود این میتواند به جای قدم تو بلده کرده اجل حقی علا زید به شکل مجاز عقلی بدوید اقدمنی بلدک حق لی علازه. پس این اقدمنی واقعیت نداره، واقعیت قدومه. اقدمنی به چه حساب گفته شده؟ به خاطر اون پشتوانه که همون قدوم باشه، چون او بود این متکلم گفت، اگر او نبود این رو هم چیه؟ نمیگفت. عبدالقاهر میگه در این گونه از مجازات عقلیه اون مسند خودش واقعیت نداره، فاعل واقعی نداره، ماه و وله واقعی نداره، نتیجتا حقیقت عقلیه هم نخواهد داشت، منتها یک چیز دیگری پشتوانش هست. مجاز عقلی بدون پشتوانه نیست، پشتوانش یا حقیقت عقلیه است یا چیز دیگه. در انبت الله انبت الربیع البغله پشتوانش حقیقت عقلیه، در اقدمنی بلده که حق لی علا فلان حقیقت عقلیه نداره تا پشتوانش باشه، اون قدوم پشتوانشه. مجاز عقلی اون چه که هست بدون پشتوانه نمیشه باشه، حالا پشتوانش یا حقیقت عقلیه است اگر داشته باشه، نداشته باشه چیز دیگر باید باشه. خب اون چیز دیگر رو ما از کجا میفهمیم؟ اون چیز دیگر رو ما از کجا میفهمیم؟ در انبت الربیع البغله واضح است که پشتوانش حقیقت عقلیش، در اقدمنی بلده که حق قلی علا فلان با چه میفهمیم پشتوانش چه باشه و پشتوانه ای داره؟ میگه اینجا دیگه عقل میاد میشینه فکر میکنه، میگه متکلم پاشده گفته است به این که اقدمنی بلده که حق قلی علا فلان و این واقعیتی نداره، اگر هیچی نبود متکلم اصلا این را نمیگفت، حالا که گفته معلوم است پس یک چیزکی پشت پرده هست که به اعتبار او این را گفته. عقل روی این فکر میکند و فکر میکند به این نتیجه میرسد به این که بله اینجا که گفت اقدمنی بلده که حق قندی علازه، این مال این است، این متکلم از زید طلب داشته، اون طلب زید سبب شده است این که این پاشد از تهران بیاد بقم، چون آمده به اون اعتبار اینجا گفت اقدمنی، اگر اون آمدن نبود این را نمی گفت. این عقل خودش این اقدمنی را تحلیل می کند و به اون نتیجه می گسه. ولذا در که پشتوانه در مجاز عقلی که حقیقت عقلیه ندارد، اون دیگه به عهده عقله، عقل میداد اون پیدا میکند و میگد به این که بله این مجاز عقلی به او برمیگردد، از اونجا ناشی شده، چون او بوده این گفته شده. این خلاصه نظر عبدالقاهر است در رابطه با مجاز عقلی. خود شاره هم حرف عبدالقاهر را میپذیرد و حقم همینه، ولذا این عبارت را شاره طوری معنا میکند که با نظر خودش و عبدالقاهر میسازد. حرف مصنف این است که مجاز عقلی بدون حقیقت عقلیه نمیتوند باشد، اون ما اگر بگیریم دیگه فقط من الحقیقه بگیم کافی. این که شاره آمده میگد ما یعول و الیهش عبارت است از احد الامره، یا حقیقت عقلیه یا اون یکی، این بر طبق نظر عبدالقاهر و نظر خودش و بر خلاف نظر مصنف. در کجا؟ متکلم معتقد است به این که اون ما هوله نیست دیگه، مطابقه با بله، یعنی متکلمم در اینجا حق اون را ما هوله نمی دانه، اسناد داده اقدمنی را به بلدک به حق و خودشم معتقد است که اقدمنی مال حق نیست، یعنی حق غیر ما هوله عند المتکلم فی الظاهره، اسناد فعل الی غیر ما هوله عند المتکلم فی الظاهر می شود مجاز عقلی دیگه. یعنی هم مطابق با واقع است هم مطابق با اعتقاد هر دو، یعنی در این شماره ها مقایبیدی شماره یکیشه. حق برای اقدمنی نه واقعا ما هوله نه اعتقادن، بر طبق هیچ کدام حق ما هوله نیست.
مطابق
با واقع
یعنی مطابق با واقع
است
یا مجاز عقلی بودن شماره یک،
مطابق با واقعیت یعنی اون مسندون الیه غیر ما هو له هست، هم در واقع هم به نظر متکلم، غیر ما هو له بودن واقعا و اعتقادن، در دومی هم غیر ما هو له بودن اعتقادن فقط نه واقعا، واقعا ما هو له اعتقادن. مثلا در انبت الله البقره که شخص جاهل میگه الله اعتقادن ما هو له نیست ولی واقعا ما هو له، در سومی که جاهل میگد انبت الربیع و البغله، اینجا ربیع واقعا ما هو له نیست ولی به حسب اعتقاد متکلم ما هو له. چهارمی هم که مؤمن میگد انبت الله البغله، الله نه واقعا غیر ما هو له هست نه هم واقعا غیر ما هو له، غیر ما هو له بودن، غیر ما هو له بودن در اینجا نه واقعا غیر ما هو له هست نه اعتقادن. مؤمن انبت الله البغله را میگه، کی میگد این را؟ از ترس جاهل، یک جاهلی اونجا نشسته است و میگد خدا هیچ کار است، خدا فقط وسیله است، رویاننده ربیعه، حرفم بزنی میکشدت. مؤمن در نزد او اظهار میکند، اظهار میکند هم غیر از این کلام ها قبلا بهش میگه، این مؤمن میخواد تقیه کنه به اون میگه که من هم مثل تو معتقدم که واقعا انبات مال ربیع نه مال خدا، از ترسی نمیگه. مؤمنی که به اون جاهل از ترس این را گفته پاشد بگد انبت الله البغله، اینجا انبته، این مثال چه مثالی میشه دی؟ مثال مجاز عقلی میشه. انبت الله البغله را که شخص مؤمن گفته از ترس جاهل، اینجا الله عند المتکلم فی الظاهر غیر ما هو له، مثال مثال مجاز عقلی میشه، ولی الله نه واقعا غیر ما هو له هست نه به اعتقاد متکلم غیر ما هو لهه، فقط به حسب ظاهر حال متکلم غیر ما هو لهه. غیر ما هو له بودنم در مجاز عقلی جایی اوقات این است که واقعا غیر ما هو له نیست، به حسب اعتقاد متکلمم غیر ما هو له نیست، فقط متکلم این گونه وانمود میکند که من این را غیر ما هو له میدانم. اینجا هم الله واقعا غیر ما هو له برای انبته نیست، به عقیده مؤمنم غیر ما هو له نیست برای انبته، فقط متکلم از ترس جاهل این گونه وانمود میکند که من الله را غیر ما هو له میدانم. همین باعث شده است که این مثال باشد برای مجاز عقلی. مجاز عقلی که غیر ما هو له بودن نه مطابق با واقع است نه مطابق با عقیده متکلم است، فقط به حسب ظاهر حال متکلم این غیر ما هو له است، نه به حسب اعتقاد واقعی. اسمی از طلب نیست اینجا.
خب ما میگیم طلب هم در اصل بوده دیگه.
اون بوده چی چی؟ اونی که در عبارت آورده ای اقدم معنی.
خب
از
اقدمانی وجود داره دیگه در اصل.
بله.
یه اقدمانی وجود داره.
طلب هم باشد. طلب نیاورده تو را. باعث شده خودت پاشی بیایی.
ما خلاصه میگیم
چه؟ اقدم نه. شما این تعبیر نگاه کنی. آیا قدم توست یا اقدمان؟ اقدمان یعنی آورد مرد. قدم تو یعنی خودم آمده. چرا آمدی؟ چون طلبش رو بگیر، حق رو بگیرم. اونجا طلب حق یا خود حق علت است برای قدوم شما، نه اینکه شما را آورده باشد که واقعا آوردنی باشد. اینجا میگن اصلا آوردن وجود نداره، خون چه که هست آمدن.
نه آوردن فیزیکی باشه که دست رو بگیر بیاره.
بله بله همون میگن آوردن.
خب اینکه میفرمایید عقدمانیست
ارنام
صورت
نگرفته
که
قدوم
صورت گرفته، اگر
قدوم
بگیرید اون
وقت
این حق چی
باید میشه دو کلام؟ حق فاعل حقیقیست. نه قدم تو میشه، نه اونجا دیگه فاعل نیستون، میگه قدم تو، این حقیقت عقلیه میشه، فاعل قدمه میشه توی متکلم، خود متکلم.
شما فرمایید باید ما بتونیم این مثال یک کلمه جا به جا بکنیم بشه حقیقت عقلی.
نه یک کلمه ما گفتیم بله میخواد حقیقت عقلیه، ولی این گفتیم مجاز عقلی حقیقت عقلیه، این قسم از مجاز عقلی چون واقعیت نداره حقیقت عقلی اصلا نداره. این نیست اصلا، هیچی نیست اصلا، فعلی نیست تا فاعلش حق باشه. خب پس نتیجه این شد که مجاز عقلی پشتوانه ای میخواد، بر طبق نظر عبدالقاهر جرجانی و مختار شارح پشتوانه در بعض جاها حقیقت عقلی است، در بعض جاها چیز دیگر است که اون چیز دیگر را عقل در می آورد، عقل می فهمد. نتیجه هست این شو. در کجا؟ قرینه جاهی اوقات از خارش معلوم است، یعنی با هم دیگه رفیق انجون میگه دقیقه امینه، همین که بدانی بگه دقیقه امینه بگه شما حمله برون بکنی. مؤمن میگه من عقیده دارم که انبات مال خداست، اون اگر پاشت نسبت به ربی نسبت به دست میفهمی که این مجاز امینه. خب و معنی تأول تطلب و طلب کردن اون چیزیست که یعول و این اسناد به او، که اون عبارت است از حقیقت عقلیه اگر مجاز عقلی من حقیقت عقلیه داشته باشه، یا اون جاییست که بر میگردد این اسناد به سوی او به حکم عقل اگر چنانچه مجاز عقلی من حقیقت عقلیه نداشته باشه. در اون اقدمنی بلده که حق لی علا فلان، اون موضع همون قدم تو بلده که لعجل حقی علا زیده ها، اون واقعیت، اون واقعیتی که پشت پرده موضع در اینجا اونه. آمدن ما یعولو الیه این اسناده، اقدمانی به آمدن برمیگردد، یعنی چون اقدمانی خودش وجود نداره، برمیگردد به آمدن. آمدن الموضع الذی یعولو اسناد اقدمانی به حق به اون آمدن. این هست.
بله.
آره. نه آمدن رو نه اینکه عقل میفهمد، عقل میشیند میگه به چه حساب گفت عقد من؟ میگه ها چون آمدن بود به اون حساب گفت، نه اینکه اصل اولا آمدن خودش یک امر خارجی است. اونش
حقیقت تغییر میده، اونا چی میدونن؟
اون در حرفشان میرسیم، اونا در اون اصل بحث ما در صفحه 61 میدونن. حالا اونجا ببینیم اینا در اقدمانی چی میخوان بکنند. آمدن را میدونن ولی اینجا باید یه اقدمانی را درست بکنن. حقیقت تغییر این چه باشد؟ بعضی اوقات میگن بله اینجا اونه که هم نمیگن آمدنی بوده و آوردنی بوده و فاعلش هم مثلا خداوند، میگن خدا ما را آورد، خدا ما را آورد. اونه که هم نقد منی را واقعیت دار میدانند، اون وقت پی فاعل هستن، فاعل چه باشد؟ حق که نمیتونست باشد، پس بایستی بگیم خدا ما را آورد. اونه از اون راه درست میکنن. عبدالقاهر میگه دستن آوردنی وجود نداره. نه اونا فعل اگر واقع، اونا میگن در اقدمنی فعل واقعیت داره، عبدالقاهر میگه واقعیت نداره، واقعیت نداره. اختلافشان در این است، این اقدمنی که گفت آیا واقعا آوردن صورت گرفته یا نگرفته، اونا خیال میکنن صورت گرفته ولذا اونجا حقیقت تقلیه درست میکنه. و کی آورد مرا؟ میگه خدا. مثلا عبدال قاهر میگه اصلا واقعیت نگرفت ندارد، این واقعیت نداشته باشد ماهو و لحنه مخواد، ماهو و لحنه خواسته باشه حقیقت تغییر نفاد. این تا اینجا تمام شد. از ناحیه عقل دیگه، یعنی از عقل میفهمیم این رو، یعول و الیه که این اولا ینشع و من العقل، یعنی عقل نمیفهمد در با ناشی میشد، نشویه میگن از او شروع میشد. این اول از عقل میاد، یعنی عقل است که این را میفهمه،
من حقیقا منش
بیان میشد. بله
خب
ببخشید،
الموضع
از
کجا؟
از سبر الحقیقه، من الحقیقه اول موضع است. خب مجاز عقلی هم گفتیم مثل حقیقت عقلیه چهار صورت میتونه داشته باشه. مثال اول مجاز عقلی، ما یطابق الواقع و الاعتقاد. چی در اینجا مطابق با واقع اعتقاده؟ غیر ماه و له بودن، کاری با اسناد نداریم، اسناد مطابق با واقع است، کاری با این داریم که اون ماه و له برای این مسند آیا واقعا غیر ماه و له در مجاز عقلی، غیر ماه و له در مجاز عقلی، این غیر ماه و له آیا واقعا غیر ماه و له؟ آیا به حسب عقیده متکلم غیر ماه و له؟ چگونه میتواند باشد؟ اینجا هم چهار صورت میتوند باشد. در هر چهار صورت بایستی در کلام قرینه باشد بر این که متکلم این را غیر ماه و له میداند. اون که هست، حالا مانده به این که آیا این غیر ماه و لهی که عند المتکلم فی الظاهر غیر ما هو لهه، واقعا هم غیر ما هو لهه؟ یک. واقعا هم متکلم معتقد است که غیر ما هو لهه؟ دو. آیا اینجوری؟ میگه این چهار صورت میتونه باشه. یک، مطابق واقع و اعتقاد باشد هر دو. مطابق با واقع و اعتقاد باشد هر دو، یعنی اون غیر ما هو لهه، غیر ما هو لهه واقعا هم غیر ما هو له هست، متکلم هم اعتقاد دارد که غیر ما هو له. این معنای مطابق بودن غیر ما هو له هست با واقع و با اعتقاد متکلم. مثل شخص مؤمن بگد انبت الربیع و البغلا، مؤمنی که فاعل انبت را خدا میداند و معتقد است که فاعل انبت خداست و در واقع هم فاعل حقیقش خداست دیگه. مؤمن وقتی که در این صورت میگه انبت الربیع و البغلا، اسناد انبت به الربیع میشد مجاز عقلی. این الربیع عند المتکلم فی الظاهر که غیر ما هو له، واقعا چی؟ واقعا هم غیر ما هو له. به حسب عقیده متکلم چی؟ به حسب عقیده متکلم باز ربیع غیر ما هو له هست دیگه. پس غیر ما هو له بودن الروی در اینجا هم مطابق با واقع هم مطابق با عقیده متکلم است. از اون طرف هم قرینه هم که داریم برای اینکه متکلم این را ما هو له نمیدانه، این قرینه در هر چهار صورت لازمه. بله نه اون کار نداریم، نه خیر، اون واقعیته. نه بفهمت یا نفهمت، مخاطب فقط اینه باید بفهمت که این مجاز عقلیست، همین مقدار. یعنی اینه بفهمت که این را متکلم، نه اینکه واقعا ها به حسب ظاهر متکلم این را غیر ماهواله میدانه. نه از اعتقادش لازم نیست خبر داشته باشه. در دروغ گفتیم دروغ مجاز عقلیست، دروغ حقیقت عقلیه است گفتیم، خلاف اعتقادشه، ولی اعتقاد لازم نیست در اینجا. همین که در ظاهر ما هو مسند الی غیر ما هو له شد، در ظاهر حال متکلم، یعنی اینگونه به ذهن انسان میاد که متکلم این را غیر ما هو له میداند، همین مقدار مجاز عقلی درست میکنه، اهم از این که اون واقعا غیر ما هو له باشد یا واقعا ما هو له باشد. به عقیده متکلم در واقع ما هو یعنی متکلم هم واقعا عقیده داشته باشد که اون ما هو له است، یا عقیده داشته باشد که اون غیر ما هو له. الان مخاطب
علم به انتقادش
در کجا؟ اگر علم داشته باشد به اعتقاد متکلم، در اون صورت متکلم هم علم به علم اون داشته باشد، اون دیشبی که گفتیم اونجا میشد مجاز عقلی. بله قرینه هر چه باشد، قرینه علم مخاطب باشد باشد، استحاله باشد باشد، بعدن هم به قرائن مجاز عقلی میرسیم. قرائن که لفظیه نیست، دوان هم قرائن غیر لفظیه هست. دومی مطابق اعتقاد هست، یعنی غیر ما هو له در مجاز عقلی به حسب عقیده متکلم ما هو له نیست، ولی به حسب واقع ما هو له هست. مثل چی؟ مثل قول جاهل انبت الله البغله، جاهل الله را ما هو له انبت نمی داند، پس به عقیده متکلم الله ما هو له نیست، ولی واقعا الله ما هو له انبت. اینم مجاز عقلیه، غیر ما هو له بودن الله برای مطابق با عقیده متکلم هست، ولی مطابق با واقع نیست، چون واقعا الله برای انبت ما هو له دیگه.
علاقه چیه؟
بله
علاقه بین من
علاقه رو حالا اینجا که میرسیم میگیم، ملابسه همون علاقه است. سه ما یطابق الواقع فقط، مجاز عقلی، ما هو له در او، واقعا که مسند الیه در او، واقعا غیر ما هو له نیست، ولی به عقیده متکلم ما هو له هست در مجاز عقلی. اون مسند الیه واقعا ما هو له نیست، ولی به عقیده متکلم ما هو له هست. مثل چی؟ مثل قول جاهل انبت الربیع و البغله را بگر از ترس مؤمن، در اونجا یه مؤمن نشسته یک جاهل، اون جاهل معتقد است که در واقع ربیع ما هو له نه الله، الله وسیله، ولی از مؤمن میترسد که اگر این حرف بزنه کتک بخوره. این گونه وانمود میکند که من انبات را از خدا میدانم نه از ربی، در واقع از ربی میداند نه از خدا، ولی از ترس او این گونه وانمود میکند که من انبات را از خدا میدانم نه از ربی. پا میشد در این صورت انبت ربی را به کار میبرد، انبت الربی را به کار می‌برد. عقیده خودش را که به مؤمن گفته بود من هم مثل تو خدا را ما هو له می‌دانم نه ربی را، اون قرینه است برای این که در ظاهر متکلم ربی را غیر ما هو له می‌داند، در ظاهر غیر ما هو له می‌داند، ولی واقعا چیه؟ ما هو له می‌داند. حالا غیر ما هو له بودن در الربی مطابق با واقع هست، ولی یعنی در واقع ربی غیر ماهوله برای انبتنی، ولی به عقیده متکلم ربی آیا ماهوله هست یا ماهوله نیست؟ ماهوله هست دیگه. ربی به نظر متکلم، به اعتقاد متکلم غیر ماهوله نیست بلکه ماهوله، ولی در این حال این کلامش مجاز عقلیه، چون که قرینه نصب کرده بر این که من ربی را ماهوله نمی دانم، واقعا ماهوله می داند، قرینه نصب کرده است که من این را ماهوله نمی دانم. غیر ماهوله بودن ربی مطابق با واقع هست اینجا، ولی مطابق با عقیده متکلم نیست. اینم صورت سوم. این را مؤمن از ترس جاهل از ترس مؤمن بگه و این گونه وانمود کند که من ربی را ماهوله نمی دانم، ولی در واقع او را ماهوله می داند. پس غیر ماهوله بودن ربی در اینجا مطابق با عقیده متکلم نیست. صورت چهارم هم غیر ماهوله در مجاز عقلی نه مطابق با واقع باشد و نه مطابق با اعتقاد باشد، مطابق با هیچ کدام نباشد، یعنی نه واقعا اون غیر ماهوله، نه به عقیده متکلم در واقع غیر ماهوله، فقط متکلم به حسب ظاهر این را ماهوله میدانه به حسب ظاهر، و الا تو دلش این را ماهوله نمیدانه، غیر ماهوله نمیدانه. در مجاز عقلی غیر ماهوله واقعا غیر ماهوله نیست بلکه ماهوله، به عقیده متکلم هم غیر ماهوله نیست بلکه ماهوله. اینجا غیر ماهوله بودن نه مطابق با عقیده متکلمه نه مطابق با واقعه، واقعا ماهوله هست نه غیر ماهوله. به حسب عقیده متکلمم باز ماهوله هست نه غیر ماهوله. غیر ماهوله بودن خلاف واقع و خلاف اعتقاده. مثل چی؟ مثل قول مؤمن انبت الله البغله، از ترس جاهل. مؤمن با یک جاهلی اونجا نشسته و اون میگه نه ربی هست که رویاننده است نه خود. مؤمن هم اگر عقیدش بگه او کتک میخوره، مجبوره مثل او بگه بله منم حرف تو را قبول دارم، ربی فاعل حقیقی انباته و الله را منم مثل تو وسیله میدم. این گونه به اون جاهل مؤمن اظهار عقیده، اون وقت مؤمن پاشد این را بگه انبت الله البغله، این مجاز عقلیه، چون به حسب ظاهر حال مؤمن که گفت عقیده منم مثل عقیده توست در این که ربی را فاعل واقعی میدانم، این قرینه است بر این که مؤمن الله را ماهوله نمیداند، نمیداند. پس اسناد انبت به الله اسناد فه الى غیر ماهوله عند المتکلم فی الظاهر، ولی الله واقعا ماهوله انبته هست یا نیست هست، پس غیر ماهوله بودنش مطابق با واقعی نیست. به عقیده متکلم الله ماهوله انبته هست یا نیست هست، پس به عقیده متکلمم الله غیر ماهوله برای انبته نیست. لذا غیر ماهوله بودن الله در این مثال مجاز عقلی نه مطابق با واقع است نه مطابق با عقیده متکلمه. ولذا این چهار صورتی که برای حقیقت عقلیه بود اونجا گفتیم ماهوله بودن مطابق هر دو، مخالف هر دو، مطابق با این نه با اون. اینجا هم غیر ماهوله بودن در مجاز عقلی مطابق هر دو، مخالف هر دو، موافق با اون، مخالف با این، موافق با این، مخالف با اون. این خلاصه اقسام مجاز عقلی و حقیقت عقلیه بود. خب بله خوب بله 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 خلاف عقیدهش میگه، ولی اینگونه وانمود میکند که من این رو مثلا غیر ماهوله میده، اونم کافیست برای مجاز عقلی درست کرد. نه این مجاز عقلی است. در کجاش؟ این اگر به عنوان مجاز عقلی به کار، ها. اونجا اینجا این فردا هست، همان مثال رو در دستوقه اشاره کرده، برای این یکی هم میشه درست کرد، اونجا هم ممکنه تصور بشه. حالا من این مثاله یه خورده واضح تر از اون بود، اسم رو نیاوردم، اینا رو چیز کردم که اینا یه خورده واضح تر. بله بله، فرض این است که
میدونه
نه اظهار نمی جاهل، نه اینکه کافر مات، نه چون آدم هستی سرش این حرفا نمیشه.
خب باشه، وقتی اون بفهمه که طرف مقابلش مؤمن و عقیدش این طرف عقیدش داره حرف میزنه، خب باور نمیشونه که این حرف رو باور نمیشونه.
نه فرض این است که اون جاهل هم این مؤمن واقعی تو، اون میگه که منم هم عقیده تو هستم، اونم نمیفهمد که واقعا هم عقیدش نیست اونجوری. خب یه چیزی، حالا یه حدیثی دیدیم ما اینجا نوشتیم که رفقا برای تمرین، حالا میترسم نمیدونم اونه بگیم دیگه، حالا اونه بگیم اگر فرصت آمد باز میخوانیم برای شما، برای تمرین رفقا این که روی این درسایی که ما میخوانیم خلاصه نوعاً ای بسا با تحقیقم خوانده بشه، مباحثه و مطالعه و این حرفا، مادامی که اینها تطبیق نشود مؤثر نیست، یعنی فراموش میشه. و این خوانده ها هم برای تطبیق کردن، ولذا انسان بایستی با خواندن تطبیق یاد بگیره. خیلی ای بسا تفسیر هم میگن متولا خواندن، اطول را مباحثه کرده باشن، ولی در تفسیر میبینیم اسمی از این ادب، نکات ادبی و بلاغت و امثال ذالک اصلا آورده نمیشه، یعنی در قرآن نیست که نمیارن، یا هست که نمیارن، اگر هست چرا نمیارن؟ باز نخوانده باشن میگیم خب نخوانده بلد نیست، خوانده باشه چی؟ ای بسا یک کسی در 15 مرتبه متول را دو مرتبه سه مرتبه خوانده باشه و 15 مرتبه هم گفته باشه و در این حال در تفسیر آیه هیچ کاری نکند نسبت به بلاغتش، نسبت به جنبه های ادبی و اینها. ولذا رفقا بهتر این است که از الان، حالا بعضی ها خب شاید یک دور بلاغت به اقل جواهر خوانده باشن، با همون مقدارم میشد اینها رو فهمید که از بنابر تطبیق هم بگذارن. حالا الان شما خب تقریبا صرف نحو رد کرده اید، اشتقاق رد کرده اید، نمیدونم نحو رد کرده اید، بلاغت رو حالا مشغولید، بعضی هم تمام کردن اید بسا دوباره مثلا میخوانن، لغت هم که خب حالا بگید رد کرده اید و این حرف ها، الان دیگه بایستید به تطبیقات هم شروع بکنید، یعنی در پی تطبیقات هم باشید. ولذا از باب نمونه گفتیم، حالا بنده یکی از این کلمات قصار حضرت امیر علیه السلام را، همون کلمه اولش شماره یک، قال علیه السلام کن فی الفتنه کابن اللبون لا زهر فیرکب ولا زرع فیحلب. این دو جنبه نحوی هست، جنبه صرفی هست، جنبه لغوی هست، جنبه بلاغی هست، علوم بلاغت. حالا بنده سوالاتی در این زمینه نسبت به اینجا بکنم. اولا ترجمهش، ابن لبون، شطوری که بچه، شطوری که دو سال را تمام کرده، قدم گذاشته به سال سوم، به اون بچه شطور میگن ابن لبون اگر نر باشه، بنت لبون میگن اگر ماده باشه. میگه بوده باش در فتنه، فتنه هایی که ایجاد میشه و امثال ذالک، بالخصوص در اون زمان های سابق و اینها که بوده و به مختصر چیزی اونها گیر میرفتند، میگه در فتنه مثل ابن لبون باش. بچه شطور این گونه ای نه شیر داره که شیرشه بدوشن، نه میتواند بار ببره سوار بشن که از اون ناهی ازش استفاده بکنه، برای یعنی صاحبش از او هیچ کاری نمیتونه بکشه. از ابن لبون حضرت امیرم در اینجا میفرماد که تو هم در فتنه ها مثل ابن لبون باش که که نتونن از تو یک استفاده سوی به نفع خودشان چیه بکنن. این ترجمه این حدیث. حالا مانده راجع به سوالاتی که در اینجا هست که شما اگر یه وقتی میخواید تطبیق بکنید خوانده های خودتان را بر همچه جایی، این سوالات را بنده مطرح میکنم، تونتون مطرح بکنم که دیگه خیلی چیز دیر نشه. حدود 21 تا بنده اینجا یادداشت کردم که روی همه اینا بایستی شما راجع به این جمله فکر بکنید. یک، کن فرسیقه امره. آیا ازش چه معنایی از معانی مجازیه صیغه امر را داشت؟ امر حقیقی یا مثلا امر ارشادیه؟ یک، مخاطب بکن چه شخصیه؟ شخص خاصیه یا عمومه؟ دو، فلفتنه متعلق به چیه در اینجا؟ به خود کن میتواند متعلق باشد یا نمیتواند؟ سه، این تشبیه در اینجا که وجود دارد چه نوع تشبیهی؟ احتمالات، آیا مجمل است یا مفصل؟ پنجمی، آیا تمثیل است یا غیر تمثیل؟ ششمی، آیا مرسل است یا مؤکد؟ هفتمی، آیا صریح است یا ضمنی؟ هشتمی، آیا مفرد به مرکب، مرکب به مفرد، مفرد به مرکب، مرکب به مفرد؟ کدامشه؟ بله، نهمی، آیا طرفین حسیانن، عقلیانن، مختلفان هستند؟ دهمی، آیا قریب مبتذل است یا بعید قریب؟ یازدهمی، آیا مغلوب است یا مضطرد است؟ دوازدهمی، ابن لعون در اینجا آیا معرفه به حساب میاد یا نکره به حساب میاد؟ چطوری؟ چندمی، سیزدهمی، لا زهره، لا زهرون ترکیبش چه باشد؟ بله، چهاردهمی، خبر زهرون چه باشد در اینجا؟ لا زهرون خبرش چی میشد؟ پونزدهمی، فای فیورکبه چیست و چرا یورکبه منصوب است؟ عطف بر چه باشد؟ شونزدهمی، لا زرعم همینجور ترکیبش چه باشد؟ لاش چه کاره؟ یعنی خبرش چه باشد؟ اون یکی چرا منصوبه در اونجا؟ هفدهمی، غرض از تشبیه چیه در اینجا؟ تشبیه مختصر در یک جا 9 تا ذکر میکنه یادم میاد، یک جا هم 2 تا گفته، 11 تا غرض در مختصر برای تشبیه ذکر میکنه. در این تشبیه در اینجا کدام یک از اون اغراض به کار برده شده؟ منظوره اون وقت لا در ولا زرع چه لاییست؟ آیا زائده است؟ نیست؟ اختلاف است؟ کدام قول درسته است؟ نوزدهمی، لبون چه صیغه ایست؟ چرا با تا نیامده؟ بیستمی، آیا این جمله از اقسام ایجاز و اتناب و مساوات ایجازشه؟ مساواتشه؟ اتنابشه؟ کدامه؟ بیست و یکمین بله. این حالا شما ممکنه یه خورده فکر بکنید بیشتر بیاد اومد، این تا به حال اینا به ذهنم آمد در نماز شام، این آخری یادم آمد و اینجا یادداشت کردم. حالا شما میتونید فکر بکنید و یه چیزایی هم اضافه بکنید و روی اینها مثلا یک دوره شما تشبیه را باید ببینید، بعد بیایید اینجا نظر بدید که اون از 7-8 تا تقسیم کدام میشه. مثلا اگر میخواید تطبیقاتی داشته باشید باید این گونه باشه، آیه ای را، روایتی را جلو بکشید، راجع به تمام جنبه هاش روش فکر بکنید. تنها یک کاف تشبیه، بله، آیه هایی که کاف تشبیه در اونجا به کار برده شده از اول قرآن تا آخر پیدا کنید. آخه نمیشد تمرین؟ چه تمرین کاف تشبیه؟ حرف نشد که آخر تطبیق یعنی کل بلاغت را به این تطبیق کنی، نحو بر این تطبیق کنی، صرفش تطبیق بکنی. هر یه وقت می‌بینی یک کسی مثلا این گونه تمرینات میده، هر جا کذا هست پیدا کنید. اصلا تمرین هم یه چیزی خلاصه بایستی برای تطبیق قواعد بر اونها باشه. حالا ما اینه دادیم، رفقا هم اینه بنویسن، سوالات هم که حالا اون از خارج گفتیم هر کس یادش ماند ماند نماندم، ما اینجا پاتی پاتی نوشته ایم، البته منظم ننوشته ایم. و اگرم حوصله‌مان شد یک وقتی باز جواب اینها رو ممکنه، یعنی شما هم خودتان جواب اینها رو پیدا کنید بنویسید و ما هم یه وقتی حوصله‌مان گرفت جواب اینها رو میدیم. در ضمن از این گونه از احادیث ممکنه بدیم و رفقا روش کار بکنن. این کار کردن از که این قواعد رو برای انسان ذهنی میکند و فردا خواستی تفسیر بکنی از اینو اعمال میکنی سر در میگاری، به خلاف این که تون تون بخوانی و رد بشی تطبیق نکنی کلن میبینی فراموش شده. آیه میدن انسان یادش نیست اصلا تشبیه بلیغ چیه، تشبیه اون یکی چیه، تشبیه اینگونه چیه، خلاصه. ولذا این رو هم رفقا به عنوان تمرین و به اصطلاح اون یکی داشته باشن که جواب یعنی جواب بدن بنویسن، منتها بنده دیگه شاید خودم هم یک وقتی جواب اینا رو بگم. اصلا لله علا مدن با بله تسکیل شما فرد شد گم نکنی ها
لا ریبه آیا حیرت امروی
لاره و فیل کنیم مسند بایستی اختلاف مسند که بایستی فعل باشد یا معنای فعل باشد، اونجا همچی چیز را شما باید درست بکنید. در حالا نگیم به فعل لغیرات
یه ظرف و جار را مجموع از افعال عموم است مارمه مثلا خیره.
آها اونجا یک تنزیلاتی چیز غیر از تنزیلش اونجا اصلا تنزیل یعنی ما دبین که اونجا اصلا میاد در تنزیلات اصلا رم میگه واقعا داشته رم را از اون نفع کرد در کلام
کردنه ما میگه که آمسا واقعی که نیست
نه اونجا خود رمیش باید نه در اونجا باید بی رمیش دید نفی رم از اون طرف مقابل نبود رم اگر واقعا یعنی خداوند اگر حضرت رو واقعا رامی ندانم واقعا رامی ندانم یعنی قرینه باید